14 بهمن 99 فر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون آقا این بود، شیخ فرمود تخییر بین رد و عرش دلیلی بر این تخییر وجود ندارد. بعد شیخ سه وجه بیان کرد به عنوان علت این تخییر. تو وجه سوم، یعنی تو دلیل سوم شیخ بودی. دلیل سوم شیخ چه بود؟ گفت تخییر بین رد و عرش به حسب قاعده است، بدون در نظر گرفتن روایات. به چه بیان؟ به این بیان که وصف صحت را چون در مقابلش مال میفته کل جز گرفت و فرمود بعض سمن در مقابل وصف صحت میافتد، بنابراین وصف صحت کل جزئه. وقتی کل جز شد، اگر جنسی رو، مبیعی رو که شما فروخته اید همه شو تحویل ندید، جزئی شو تحویل ندهید، در این صورت چه پیدا میکند؟ در این صورت شما استحقاق دارید بعض سمن رو پس بگیرید، اون سمنی که در مقابل او جزئه، این میشه عرش. هاکذا استحقاق دارید معامله رو فسخ کنید به خاطر خیار تبعض سفته، این میشه رد. بنابراین شیخ میگه طبق این دلیل تخییر بین عرش و رد طبق قاعده است، احتیاج به روایات ندارد. شیخ می‌فرماید وصف صحت چون در مقابلش مال می‌افتد حکم جزء را داره. وقتی حکم جزء را داشت، در معامله اگر جزئیش، جزء از مبی، به مشتری داده نشد، مشتری هم میتوند عرش بگیره هم میتواند فسخ کنه. بنابراین تخییر بین عرش و رد طبق قاعده هست. این فرمایش شیخ بود. خود شیخ دو تا اشکال وارد میکند. اشکال اول رو دیرو خدمت شما عرض کردیم. خیلی خوب، شیخ فرمود وصف نمیتوند جز باشد. چهار تا دلیلم اقامه کرد برش، سه تا دلیل، یعنی دو تا شیخ گفت، یکی هم صاحب جواهر، که وصف نمیتوند به عنوان جز لحاظ بشود، پس استدلال از بین میره. حالا خود شیخ نقد دوم رو به خودش وارد میکنه. نقد دوم شیخ چیست؟ میگه آقا تقسیط در مقیس و علی هم وجود ندارد. تقسیط سمن میگه در جز هم وجود نداره. وقتی تقسیط در جز نیاد، در وصف میشد به چی؟ به طریق اولا. چجوری میگه در جز نمیاد؟ میگه اگر جز اخذ بشود به نحو شرطیت، یعنی جزء مبی را بیارید شرط بگیرید، به نحو شرطیت اخذ بشود. اگر جز اخذ بشود وجودش در مبیع شخصی به نحو شرطیت و به لسان شرط. خیلی خوب، دیگه میشد از جزئیت خارج میشه، میشه شرط. وقتی که شد شرط، دیگه در مقابلش چی نمیافتد؟ ثمن نمیافتد. میگه اینی که شما میخوان وصف و جز بگیرید عکسشه. جز اگه شرط گرفتی تازه از جزئیت خارج میشه. جز را اگر شرط گرفتی از جزئیت خارج میشه، تبدیل به شرط میشه. وقتی تبدیل به شرط شد دیگه در مقابلش ثمن مقابلش نمیفته. توجه فرمودید؟ میگه داستان علا عکس، شما شرط رو میخوایی ببری جزئش بکنی، شرط که جز نمیشه هیچی. عکس، جز را اگر اخذ به شرطیت کردی میشه شرط، از جزئیت خارج میشه، تقابل با ثمن دیگه پیدا نمی کنه. میگه مثل این که من به شما میگم این باغو به شما فروختم، باغو کلیدی، درست شو؟ به شرط 2 جریب باشه، درست شو؟ جریب، هر جریب چند متره؟ 1000 متر. خوبه، باغ متراژش چیه؟ جزئه. متر زمین جزء مبیعه. من این متراژی که جزئه را اومدم شرطش کردم، یعنی دارم. ببینید بیع 2 جور میشه. یه وقت کلیدی میفروشم، میگم آقا من این باغ را میفروشم هرچی میخوام، 1800 متر بود من میفروشم اینقدر، 2200 مترم بود من میفروشم اینقدر. این میشه کلیدی، درسته؟ متداوله معاملای اینجوری. میگه آقا ما با متراژ کاری نداریم، ممکنه 2 متر کمتر بشه، 2 متر بیشتر. حتی سندایی که وجود داره، میدونید بعضی از اسناد دقیق نیست، ممکنه زمین بیشتری سنده، ممکنه عکسش باشه. زمین کمتری سنده، تو سند بیشتره، اما زمینی که شما دارید کمتری سنده. خب اینجور اختلاف واقع با اونی که تو سند کاغذی است خیلی پیش میاد. لذا برای اینکه طرف گیر نده میگه آقا جون من به شما میفروشم کلیدی، دیگه با متراژ اینا کاری نداره، اما برای اینکه شما هم دلواپس نباشی شرط میگذاریم که چه باشه؟ 2000 متر. پس چرا یخت سب کن، تازه من دارم چارش میکنم، تازه. بله خب، این جز را آمده است که متراژ تبدیل به شرط کرده. اینجا شیخ میفرماید وقتی جز را تبدیل به شرط کنی دیگه مقابلش ثمن نمیفته. بله، اگر شما مهندس آوردی نقشه برداشتی دیدی 2 جریب نیست، میتونی چکا کنی؟ میتونی اخذ به شرط کنی، معامله رو فسخ کنی. نمیتونی بهش بگوی 100 متر کم داره. حالا که 100 متر کم داره، پولی 100 متر را به من چکار کن؟ برگردون. نمیتونی عرش بگیری چون جزء شرطش کرده، ولی خیار شرط داری، تا تخلف شرط شد میتونی معامله رو فسخ کنی اما عرش نمیتونی بگیری. یعنی در مقابل این جزئی که به نحو شرط اخذ شده ثمن نمیفته. شیخ میگه جزء بیان شرطش کنن ثمن مقابلش نمیفته. و وقت تو میخوای شرطا ببری جزءش کنی در مقابلش ثمن بندازی نمیشه. این اشکال. اشکال دومی که شیخ خودش به خودش وارد میکنه. بر جناب شیخ اشکال شده. اشکال مال کیه؟ سید یزدی. در حاشیه مکاسبشون سید یزدی بر شیخ اشکال میکنن. میگن جناب شیخ مدار در کیفیت اخذ جزء و وصف نیست که جزء و وصف چجوری اخذ شده، بلکه مدار بر خود نفس جزئیت و نفس وصفیت است. اگر چیزی جزئه، جزء در مقابلش بعض ثمن واقع می شود. اگر چیزی شرط، شرط و وصف، اگر چیزی وصف، وصف در مقابلش جزئی از ثمن واقع نمی شود. حالا این جزء می خواد به نحو جزئیت اخذ بشد، می خواد به نحو شرطیت اخذ بشد. اگر جزئه، جزء در مقابلش بعض ثمن می افتد، اما شرط در مقابلش بعض ثمن نمی افتد. ولو شرط رو به عنوان چی بگیری؟ به عنوان جزء بگیری. بعد جناب سید یزدی میگه و دلیل اینی که من به شما گفتم عرفه. به عرف مراجعه کن. عرف جزء و جزء میدونه. میخواد شما به عنوان جزء بگیری، میخوای به عنوان شرط بگیرش. جزء جزءه و شرطم و وصفم وصفه. میخوای به عنوان وصف بگیرش، میخوای به عنوان جزء بگیرش. اینا هر کدوم عرف جزء رو جزء میداند، وصفم وصف میدونه. بنابراین این فرمایشات شما نه وصف میتواند جزء بشه تو استدلال دون، نه تو اشکال دون جزء میتواند وصف بشد و شرط گرفته بشد. هیچ کدوم. پس سید یزدی هم استدلال رو اشکال میکند بر شیخ، هم نقد استدلال رو. اینم فرمایش سید یزدی. چیه؟ بله، یه استاد داشتیم گفت رفته بودم همدان، درس آخوند همدانی، و یه اشکالی بر آخوند کردم. آخوند گفت احسنت، آفرین، این بیان را صاحب جواهرم دارد و اینجور می فرماید و شاید مراد شما فرمایش صاحب جواهر باشد. می گفت من که اصلا جواهر را نیده بودم، ولی آقای آخوند اشکال ما را حمله به صحت کرد. ما خیلی خوشحال شدیم که اشکالمون را آخوند حمله به صحت کرد. حالا ما هم اشکال شما را حمله به صحت میکنیم. البته شما اینا نفرمودین باز، اما میتوان بر جناب سید یزدی اشکال کرد. و اون چیز، اون این است که فرمایش سید یزدی که میفرماید جزء مبی به هر لسانی اخذ بشود بازم جز است، ولو به لسان وصفیت و شرطیت اخذ بشه بازم جزئه. و عکسش وصف به هر لسانی اخذ بشود ولو به لسان جزئیت اخذ بشود بازم وصف است. این فرمایش در بیع کلی صحیح، در بیع کلی، اما در بیع شخصی می تواند فرمایش سید یزدی تمام نباشد. در بیع شخصی ما دو جور بیع شخصی داریم، خوب دقت کنه. یه وقت بیع شخصی یعنی این شی، این مبیع خاص که دستمون رو روش گذاشتیم و داریم نشون میده، پس بیع کلی نیست، بیع شخصی. در بیع شخصی یه وقت عقد تعلق میگیرد به مبیع با قطع نظر از مقدارش، مقدارش میخواد عددی باشد، میخواد وزن باشد، میخواد مساحت باشد، میخواد کیل باشد. مثلا میره فروشه صندوق پرتقال گذاشته، خب میگد آقا صندوقی میفروشم صندوقی اینقدر، خب توی این صندوق چند تاست؟ میگه آقا هرچی که هست، ما صندوقی داریم میفروشیم، میخوای صندوق اینقدر وردارو برو، نمیخوایم نبر. پس پرتقالا رو دارد صندوقی میفروشد، تعدادشم میگه نمیدونم چند تاست. یا بیع صبری از گندم یه پیمانه، خب حالا این پیمانه وزنش چقدره؟ میگه آقا گندمو کیسه ای اینقدر میفروشم، کیسه ای. حالا این کیسه چند کیلوه؟ هرچی که هست. یا میگد آقا این باغ، این خونه میفروشم کلیدی، برو ببین چند متره. میگه حدود اینقدر، حدود، ولی من متری به شما نمیفروشم که بعد چی بشن؟ کم و زیاد بشن، چون ما متری دقیق نکرده. برو خودت مهندس بیار، نقشه بردار، دقیقشو متر کن. ما کاری به متراج نداریم، ما کلیدی به شما میفروشیم اینقدر. کلیدی میخرن یا نمیخرن؟ بله. بناء عرفی در مثل این معاملاتی که به شما گفتیم، عدم ملاحظه خصوصیت مقداره. یعنی شما دقیقاً مقدار را نمیدونید، ولی معامله میکنید، معامله دونم چیه؟ درست. این یه قسم بیع چیست؟ شخصی. خیلی خوب، تو این قسم اشکالی ندارد که مقدار خاص را شما به عنوان شرط در معامله چیکار کنید؟ اخذ کنید. درست شد؟ میگن آقا ما 50 تا مهمون داریم، من نفری یه پرتقال باید به اینا بدم دیگه، نمیشه که نفری یه پرتقال ندم. بنابراین این صندوقا میبرم، تو خونه پرتقالا رو میشماریم، اگه 50 تا او اکثر بود که به کاری ما کفاف میده، بر میدارم. اگه 50 تا کمتر بود بر میگردونم. این شرط شما درسته یا نه؟ نافذه یا نه؟ مقدار پرتقال جزئه یا جز نیست؟ جزئی است که شما تبدیل به شرطش کرد. و الانم که شرط شد، بعض سمن مقابلش نمی افتادا، ولی اگه زیری 50 تا بود، شما یه خیار فسخ داری، میاری میگوی آقا بردم تو خونه، شمردم 40 تا پرتقال بود، فایده ندارد برا ما، بنابراین صندوقو برگردوندم، برمیگردونید، چی میگیرید؟ رد میکنید، کل سمنو میگیرید. در حالی که 50 تا پرتقال، این 10 تایی که فاصله بین 40 تا تا 50 تا کم بود، اینا میشه جزء چی؟ مبی. 10 تا کم بود، ولی شما جزء رو به شرط تبدیلش کردید. پس اینی که سید یزدی میگفت عرف قبول نمی کند جزء شرط بشد، دیدید قبول کرد، جز شد شرط، هیچ اشکالم نداره. یا همون باغ و خونه را که کلیدی به شما فروخته، میگون خیلی خوب من میخرم، لکن من متراژی کمتر اینقدر نمیخوام، میخرم به شرط متراژ مثلا 500 متر، مهندس میارم، متر میکنه، نقشه میریزه، نقشه کشه دیگه، محاسبه میکند، متراژ چی رو به من میده؟ دقیق ملک رو میده. اگه بالا 500 تا بود، بر میدارم. اگه زیری 500 تا رفت، به درد من نمیخوره. چیکار میکنم؟ بر میگردونم. متراژ زمین جزء مبی هست یا نیست؟ جزء رو شما شرطش کرد. اگه کمتری 500 متر بود، پول نمیتونی بگیری، عرش نمیتونی بگیری، ولی خیار فسخ داری، میتونی فسخش کنی. پس میشد در مبیع چی؟ شخصی، نه مبیع کلی. در مبیع شخصی شما می توانید جزء را تبدیل کنی به چی؟ به شرط، به وصف. خب قسم دوم از بیع مبیع شخصی اونیست که ملاحظه مقدار درش می شد، برخلاف اولی. اولی صندوقی بود، کیسه‌ای بود، کلیدی بود. دومی شما مبیع شخصی رو میفروشی به لحاظ مقدار، مثل فرش. فرش چه جوری خرید و فروش میشد؟ متری. درسته؟ میگه این فرش متر اینقدر، متر میکنن، رو متر مبلغ رو حساب میکنن. خب اگر جایی فرش رو متر، رو متراژ به شما فروخته شد، حالا فرش یا موکت یا زمین، میگه آقا متر اینقدر، میگه چند متره؟ میگه نمیدونم، برو متر کن، برو خودت متر کن، ما متر این قده میفروشیم. خیلی خوب، پس دارد مبیع شخصی را میفروشد به لحاظ مقدار خاص. خیلی خوب، ربما اینجور میفروشه، ربما چی میفروشد؟ اینجور نمیفروشد متراژی. بفرمایید. میگه آه این تخت فرشو میفروشم اینقدر. چقدره؟ میگه خودت متر هرچی که هست. من این تخت فرشو میفروشم اینقدر، متراژش هرچی که میخواد باشه. میخوای وردار؟ میخوای ور ندار. اگه گفت تخت فرشو میفروشم، میرد قسم اول، درسته؟ چون با مقدار کاری نداره. اما در اون جایی که میگه من این فرشو میفروشم متر اینقدر، این آپارتمانو میفروشیم متری فلان مبلغ، پس دارد به متر میفروشیم. اگر دو متر کم از زیاد شد، اون مقدار چی شده؟ کم و زیاد شده. توجه فرمودید؟ خب تو این فرض اون مقدار خاص وقتی میگه متری اینقدر دارم میفروشم، اون متر را چی دارد حساب میکند؟ جزء. دارد جزء حساب میکند. لذا میگد این آپارتمان 130 متر، متر اینقدر. شما بعد متر کردید، دیدید بی خود گفته 125 متره. درسته؟ خب الان میتونید چیکار کنید؟ عرش بگیرید، پولی 5 متر رو پس بگیرید. چون گفته 130 متر، متر اینقدر، 130 رو ضرب در اینقدر کرده، از شما پول گرفته. الان آپارتمان 5 متر کمه، 125 متر باید پول میگرفته. شما باید میتوانید پولی 5 متر رو چیکار کنی؟ پس بگیری. توجه فرمودی؟ حالا فرش رو گفته 12 متره. فرش 12 متر کم داره، نه 9 متر. چند سانت از 12 متر کم داره؟ اشتباه بافته، دستی اوسا نبوده، شاگرد بافته. چه جور شده که الان فرشو که متر میکنی، بله 4 انگشت کم داره از 12 متر. خب 4 انگشت در طول یا 4 انگشت در عرض خیلی میشد دیگه. یعنی بله 4 انگشت اگه 10 سانتم بگیری ضرب داره چه بکنی؟ ضرب داره بله بفرمایید که 3 متر بکنی، یا بفرمایید ضرب داره 4 متر بکنی، خودش یه عددی میشد. الان فرش این گیر رو داره، متری به شما فروخته نه تخته. الان شما میتونی بگوی آقا این فرش کم داره، مقابل ثمنه دو بگیر. اما یه وقت فرش کم داره، 10 سانت مثلا در عرضش کمه، اما از باب اتفاق اتاق شما 10 سانت از 12 متر در عرض کمه، یعنی اتفاقا این فرشه با این که معیوبه اما به کار شما خورد، به کار شما خورد. لذا شما فرشا ور میداری چون میبینی خورد به اتاقت، درسته؟ ولی میتونی ما به تفاوتو بگیری؟ بله، چون ما به تفاوت چیه؟ جزئه. توجه فرمودید؟ خب همه حرف هم بله خب عیب گفتیم میتواند رد کنه، میتوند عرش بگیره. تو عیب دو تا کار میشه بکنی دیگه. لذا این چون خورد به اتاق ور میداره، میگه اتفاقا نگه دوازده متر تکمیل بود، ما باید سرشو چکام کردیم کامی زدیم، حالا خورد. خب دیگه اینقدر خر نیست که فرش دستی یا بیچینت که. خب بله این میگه اتفاقا ای به فرش خورد به کاری ما، چون اتاق ما کوچیکتر بود، الان انگار برای اتاق بافتن این فرشا. آره اما عیب دارد دیگه، گفته سم دوازده متر، الان این دوازده متر نیست، میتوند عرش بگیره. بله خیلی خوب، یعنی شما میتوانید جز را چه اخذ بکنید؟ جز را به عنوان شرط اخذ بکنید یا به عنوان شرط اخذ نکنید. این نقد فرمایش سید یزدی. سید یزدی گفت آقا جز الجزء و جزء اون والوصف و وصف و شاهد و علا ذلک عرف. این نقضش. ما الان جزئی آوردیم که به عنوان وصف و شرط اخذ شد و از جزئیت چه شده؟ خارج شد. پس در مبیع شخصی می توانیم که به سید یزدی این اشکال رو بکنیم. بنابراین حرف شیخ تمام است. نسبت به چی؟ یعنی می توانیم جز را به عنوان وصف اخذ کنیم اگر یه غرضی داشته باشیم. حالا غرض میتونه غرض عام باشد، میشه غرض شخصی باشد. خیلی خوب، به حیث که جز در مقابلش پول نیفته، وصف بشد و شرط. لکن احتیاج دارد به این که در لسان اثبات تو دلیل اخذ بشد. یعنی میگد آقا من این صندوق پرتقالا که تو داری صندوقی میفروشی ور میدارم، به شرطی که پرتقالاش 50 تا بیشتر باشه. کمتری 50 تا نباشه، بیشتری 50 تا باشه. خب الان آمد جز را وصف گرفت و شرط، اشکالی نداره. پس فرمایش سید یزدی که بر شیخ اشکال میکند که شیخ شما میگوی که بله جز نمیتواند به نحو شرطیت اخذ بشود. توجه میکنید؟ جز جز از شرط هم شرط است؟ نه، امکانش هست که جز را شما به عنوان شرط اخذ بکنید، منتها باید دلیل برش اقامه بکنید. خب
آیا جز
نه دیگه، نه دیگه، کجاش اولی کلامه؟ اینا که گفته صندوقی فروخ، یعنی الان شما اگه 50 تا نبود فقط میتونی رد کنی، پول نمیتونی عرش بگیری. خب پس مقابلش ثمن نیفتاد، یعنی الان یه جزئی داری که در مقابل جزء ثمن واقع نشد. و شیخ هم همینو گفت. ببینید شیخ گفت وصف میام به عنوان جز میگیریم، وقتی وصف به عنوان جز شد در مقابلش ثمن میفته. او وقت تخییر ثابت میشه. بعد خودش گفت بابا خود جزءم بعضی وقتا در مقابلش سمن نمیفته. تازه تو وصف اومده جزءش میگیری، خود جزئی که جزء است بعضی وقتا در مقابلش سمن نمیفته. وای به حال این که بخوای وصف و بیاری جزءش کنی. خود جزء بعضی وقتا در مقابلش سمن نمیفته. این فرمایش شیخ، یعنی استدلال خودش رو شیخ رد کرد. سید یزدی اومد گفت شیخ نه این حرف درست نیست. الجزء و جزء و الوصف و وصف و شاهد و علی ذلک العرف، یعنی جزء همیشه در مقابلش سمن میفته. سید ها ما همینو گفتیم. ما الان نقد فرمایش سیده کردیم که فرمایش سید تمام نیست، جز همیشه جز نیست که در مقابلش سمن میفته. شما میتونید جز را تبدیل به شرط کنید. وقتی جز را تبدیل به وصف و شرطش کردی دیگه در مقابلش سمن نمیفته. بله این فقط در مبیع شخصی میشه، نه در مبیع کلی. تو مبیع کلی نمیشد ولی در مبیع شخصی میشن. این عرض ما نقد فرمایش سیده. فرمایش سید که رد شد اشکال شیخ بر خودش ثابت میشد. نتیجه این دلیل سومی هم که شیخ اقامه کرد که ازش استفاده تخییر بین رد و عرش میکند و میگه رد و عرش علل قاعده هست، این دلیل سوم رو هم خود شیخ خودش مناقشه کرد. این تالا سه تا دلیل که شیخ گفت فرمودن، خود شیخ هم هر سه تا دلیل رو اشکال میکنه. خب این سه تا دلیل تا اینجا شیخ گفت. دلیل چهارم سید یزدی میگه مکاسب اینجا تموم شد، توضیح مکاسب. حالا سید یزدی وجه چهارم میگه. وجه چهارم بر چی؟ تخییر. دلیل چهارم بر تخییر سید یزدی میگه قاعده لازرر. قاعده لازرر چرا؟ به خاطر اینکه لزوم معامله بدون عرش میشه چی؟ میشه ضرری. یعنی اگه بگو آقا این جنس معیوبه، میخوای نگردار، میخوای چیکار کن؟ فسخ کن. حالا یه وقت طرف به هر دلیلی میخواد یا مجبور است که نگرداره. خب اگه معامله لازم باشد و جنس معیوبه و نمیتوند عرش بگیرد، معامله میشه چی؟ ضرری. لذا سید می‌فرماید قاعده لازرر اثبات عرش می‌کند، ردم که داری رد و عرش با هم میشد میشه تخییر. این فرمایش سید یزدی حاشیه مکاسب جلد 3 صفحه 84. خود سید خودش نقد می‌کند، میگه اولا حق رد شرعن وقتی بیاد که شما بتونی معامله رو فسخ کنی، خب دیگه ضرر نمیاد که. خب نه حق فسخ داری، خب میخوای ضرر نکنی چیکار کن؟ خب برو فسخش کن. کی گفت؟ اجازه بده. کی گفت نگر بداری که ضرر کنی؟ تو که حق فسخ داری، خب برو فسخ کن، ضررم نمی کنی. پس با وجود حق فسخ ضرر به شما نمی خوره، ضررت برداشته می شد. پس حکم ضرری دیگه وجود نداره. این اولا. ثانیا نفی ضرر اثبات حق نمی کند، لا ضرر نفی لزوم میکند. میگه معامله چون ضرری است لازم نیست، جایز است، یعنی میتونی فسخش کنی. اثبات حق عرش را نمی کند که شما هم معامله را نگرداری، مبیع را نگرداری، هم طلب چه کنی؟ حق عرش بکنی. لا ضرر نهایتا نفی لزوم می کند ولی نمی تواند اثبات حکم عرش که یه حق است رو برای شما بکنه. اینم ثانیاً. ثالثاً، لزوم بعضی وقتا ضرری نیست. یعنی شما جنس را خریده ای معیوبه اما ارزون خریده و بنابراین چون کمتر از قیمت بازار معامله رو منعقد کرده ای، با این که جنس معیوبه اما میارزه. درست شد؟ پس اصلا ضرری در کار نیست. وقتی ضرری در کار نیست چه جوری میخوای فسخ کنی یا عرش بگیری؟ ثالثا، رابعا، حدیث لا ضرر نفی حکم ضرری میکند رو مبنای شیخ و نفی حکم میکند از موضوع ضرری رو مبنای آقای آخوند. این نفی ضرر هیچ ربطی به اثبات عرش ندارد. این نفی ضرر نهایتش این است که لزوم را در معامله برمی‌دارد. لزوم را برداشت، این اثبات عرش نمی‌کند. بله، اگر نفی ضرر ضرر غیر متدارک را بخواد بردارد، بله میتوند اثبات عرش بکند. اما نفی ضرر ضرر غیر متدارک را که بر نمیدارد، مطلق ضرر را بر میدارد. بنابراین نمیتوند برای شما اثبات عرش بکند. بنابراین این قاعده لا ضررم نمیتوند دلیل برای تخییر بین عرش و رد باشد. این قاعده لا ضرر رو سیده یزدی میگد، خودش هم اشکال میکنه، مثل شیخ که سه تا دلیل گفت خودش اشکال کرد، سیدم اینو میگد خودش هم اشکال میکنه. حالا شد چهار تا دلیل. دلیل پنجم باز مالی سید طباطباییه. تمومش کنم دیگه، یخت طاقت بیارین. فاضل چند ماهه؟ بله، تا دیگه بحث رو تمام کنم. سید یزدی دلیل پنجم میاره. دلیل پنجمش این است که میگه ما استفاده تخییر بکنیم از جمع بین اخبار. ببینید، به شما گفتیم در خیار دو طایفه روایت، یه طایفه میگه رد کن، فر حق فسخ داری، مال معیوبه، برو پس بده پولتو بسن. یه طایفه روایات میگه چی؟ برو عرش بگیر. خب سید یزدی میگه ما استفاده تخییر بکنیم با جمع بین این دوتا اخبار، دوتا طایفه را با هم جمع بکنیم. خب چجوری جمع بکنیم؟ میگه از اطلاق هر دوتا صرف نظر میکنی، میگم یا این یا اون. روایت یا نداره دا، این یا رو بخوای از توش دراری احتیاج به شاهد جمع داره. باید یه طایفه سومی داشته باشی بیاد بگه این اونجایی که بهت گفتم میتونی پس بده یه لنگشه، اونجایی هم که گفتم عرش بگیری یه لنگ دیگه شه، پس این دوتا با هم میشه تخییر. این شاهد جمع میخواد و همچی شاهد جمعی در روایات نیست. لذا خود سید یزدی میگد اثبات تخییر از چی؟ جمع بین اخبار، استفاده کردنش رو خود سید مناقشه میکند و رضایت به این استفاده نمیدهد. دیگه من تفصیلش رو ذکر نکردم. حاشیه مکاسبش رو ببینید صفحه 85. یمکن ان یقال، تقریب مطلب رو میگه، بعد خودش صفحه 86 میگه و فیه اشکال میکنه. تفصیلش دیگه نگاه کنید. اینم تمام نشد. تا اینجا یه فتوی مشهور داری، بلکه کاد ان یکون اجماع الا شیخ در مبسوط. شیخ در مبسوط میگه آقا عرش مال اون جاییه که نمیتونی رد کنی. وقتی نمیتونی رد کنی عرش میگیری، اون جایی که میتونی رد کنی باید رد کنی. این فرمایش شیخ. فرمایش شیخ تو مبسوط مطابقه چیه؟ مطابقه روایات، مطابقه ادله. لیکن آقایون اینا قبول ندارن. فتوی مشهور اصحاب در خیار عیب چیه؟ میگن تخییر بین رد یا عرش. میخوای رد کن، میخوای عرش بگیر. این فتوی مشهور تا اینجا ملاحظه فرمودی دلیل ندارد الا الاجماع. خب اجمام که پر واضحه، اجماعی که ما تا حالا 5 تا دلیل براش گفتیم و مناقشه کردیم، این اجماع اجماع تعبدی نیست. من الممکن هر کدام از مجمعین یکی از این 5 تا دلیل را قبول کرده، لکن ما مناقشه کردیم. بنابراین اجماعش هم از باب این که تعبدی نیست و اجماع مدرکی است یا لااقل محتمل المدرکیت است، اجماعش هم دلیلی نداره. بنابراین یه فتوی مشهور که کاد ان یکون اجماعا الا شیخ ما داریم، اما دلیلی بر طبقش نیست. تأمل بکنید ببینید میتونید یه دلیل پیدا کنید. اگه تونستین وردارین بیارین. و صلی الله علی محمد و آله.